بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ابتداعا قطعه استوار و مهمی که محصولی از آیات قرآن کریم در روایات و اخبار مخصوصا نظریات حضرت سید الشهدا راجع به هدف آفرینش انسانه قرائت میکنم و بعد وارد توضیح میشم. الغرض من خلقه الانسان معرفت الله و الوصول الى درجه حبه و الانس به فلا يمكن حصول هذين الامرين الا بتصفيه القلب ولا يمكن هذا الا بكف نفس عن الشهوات والانقطاع من الدنيا دنيه والايقاع على العبادات على المشاق من العبادات ظاهريه وباطنيه. داستان اصل آفرینش انسان و اهداف مربوطه به آفرینش این موجود شگفت‌انگیز، جزء واقعیات ویژه عالم هستی، جزء حقایق خاص عالم وجود، کاری که اراده او، حکمت او، علم او، قدرت او، ربوبیت او و رحمت او با خاک کرد، کاری که با سماوات نشد و در ملکوت هم چنین اتفاقی نیفتاد. شنیدید به خاطر اینکه حرکت رو در ذات همه موجودات قرار داده و موجود ساکنی در عالم وجود نداره، و جهت این حرکت هم به طرف خودشه، الی ربک منتها، روی همه موجودات به سوی اوست، پشت به او هیچ موجودی نیست. خاک هم یک موجوده، در ذاتش حرکت، سکون نیست، خود رو به اراده او به صورت‌های مختلفی جلوه میده، هر لحظه به شکلی بت عیار برآمد، دل برد و نهان شد، با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. یه قسمت از خاک گل میشه، یه قسمت از خاک در مسیر حرکت مرغزار میشه، یه قسمتش اشجار طیبه ثمر دهنده میشه و این مجموعه هم با این چهره ها متوقف نیست. حالا یا خودشون مستقیم به جانب حق حرکت میکنن یا در کانال دیگه‌ای قرار میگیرن، از اون کانال حرکت میکنن. که یه نمونش رو دیروز شنیدید، یه نمونش هم امروز بگم. یکی از پاکترین، زاهدترین، نورانیترین چهره های 200 ساله اخیر کشور ما مرحوم حاج ملا هادی سبزواریه. این مرد حکیم، این مرد عارف، این مرد کم نظیر که در حال انتقال معرفت الله به شاگردانش از دنیا رفت، یعنی ساعت 8 صبح توش درس میداد، یه مرتبه به شاگردانش فرمود فلان جای کتاب رو بیارید. کتاب درسی هم کتابی بود که خودشون نوشته بودن، درس بخش منطق، الهیات به معنی الاعم، الهیات به معنی الاخص. الهیات به معنی الاخص رو فرمودن بیاری، یا من به ذاتهی لذاتهی فی ذاته موجودن الحق و علی صفاته قبردم. وارد بحث معرفت الله شد، دوتا ناله زد، کتاب رو بس، از دنیا رفت. این بزرگوار در سبزوار زندگی میکرد، مریض شد، دو تا دختر داشت، هر دو دانشمند با فضیلت و تربیت شده مکتب الهی پدر، حوریه و نوریه. چون مرحوم حاجی 40 سالی که در سبزوار محور بحث و درس بودن، تو منزلی که زندگی می کردن برای یک بار اجازه کشتن گوسفند و مرغ ندادن. حالا به خاطر اینکه مریض شده بودن، طبیب گفته بود براشون یه مقدار شوربا درست بکنید، اگر میل میکنن یه جوجه مرغی، خروسی رو برای تقویتشون تو این شوربا بریز. نوری خانوم خونه خودش درست کرد، چون میدونست پدر اجازه کشتن حیوانی رو در این خانه نمیده. علت هم داشت، علتش پیش خودش بود. حالا میگم، وقتی ظهر آش رو آورد، حاجی تو بستر چشمش به این مرغ پخته افتاد، خیلی با محبت اعتراض کرد به دخترش: چرا این حیوان رو کشتی؟ عرض کرد: بابا تو درسایی که میدین مجوز کشتنش رو من از درسای خودتون گرفتم. شما تو درساتون میفرمایین سبزی، میوه، گوشت حلال قرار داده شده که وارد بدن انسان بشه و این انسان این نیروی گرفته شده از عالم طبیعت رو خرج خدا کنه تا این سبزی ها و میوه ها و گوشت های خورده شده، چون خودشون مستقیم نمیتونن به خدا برسن، از طریق وجود انسان به خدا برسن، به صورت نماز، روزه، کار خیر، ذکر، حال، گریه. فرمود: دخترم، خب به همین خاطر باید نمیکشت. عرض کرد: بابا چجور؟ فرمود: من تو درسم مرتب پافشاری دارم که اینا باید داخل بدن انسان باشن. عزیز دلم، من هنوز انسان نشدم، چرا حیوان بیگناهی رو به خاطر من کشت؟ این موجودات در حرکت به سوی حق، یا مستقیم یا به واسطه. طیبات من الرزق به واسطه در حرکت. کانالشون هم وجود انسان، نه وجود ملائک. از اونجا نمیتونستن راه به خدا پیدا بکنن. حیف که خودمونو هنوز نشناختیم، حیف که معرفت ما نسبت به خودمون در چارچوب بدن خلاصه شده و نیازهای بدن. عباداتی هم که داریم جون نداره، نور نداره، توان نداره. اغلبمون عبادت میکنیم با بیمیلی، با نفرت، با کراهت، با خستگی. یه نماز شادی، یه دعای شادی که باطن ما این نماز رو با عشق بدرقه کنه، کم. خیلی گرفتار شد، خیلی به اسارت سختی دوچاری همه. خود ما آخوندام یه روزگاری حالی داشتیم، گذشت اون روزگار، سر و سری با او داشته، گذشت اون روزگار. ما هم تبدیل شدیم به آخوند ظاهری. اگرم در کل ایران یه باطنی باشه، از تعداد انگشتان یک دست کمتر شد، فقیر فقیر شد. چه کردیم با او که روشو از ما برگردند؟ چه کردیم که به ما کم لطف شد؟ چه کردیم که کم به ما نظر داره؟ خودش می فرماید به موسی: هر وقت میخوای پیش من بیا حبلی من قلب کل خشوع و من بدن کل خضوع و من عینی کل دموع، با دل شکسته بیا. خب دل باید پیشم باش که بشکنه، دلی که به غارت رفته چجوری بشکنه؟ من که غایب از دل زندگی میکنم. هرگز حدیث حاضر و غایب شنیده ای؟ من در میان جمع و دلم جای دیگه است. با عشق چشم، با بدن متواضع خاکسار بیا و از راه شرم بیا. از راه خودت که قدرت نداری بیا، باید دست تو دست کسی باشه و بیاره. تنها که نمیتونی. این حریم، حریم بسیار بالاییه. ما با این ثقلمون چجوری میتونیم بالا بریم؟ یکی باید ما رو بالا ببرن. بی خودی که اسمشو نذاشته علی، یعنی اونی که برتر و خیلی بالاست، باید دست به دست او داد که ما رو بالا بکشه. از قدیم میگفتن یا علی بگو و را بیفت، یعنی دستتو بذار تو دست. به پیغمبر میفرماید اگر بین رکن و مقام کنار کعبه تمام عمر روزگار رو کسی روزه بگیره، شب رو به بیداری به نماز به سر ببره، دستش تو دست علی نباشه، قیامت او رو به رو در آتش خواهم انداخت، چون بالا نیمده. دستی باید دست آدم رو بگیره. و ابتغوا الیه الوسیله، متن قرآن. تنها را نیفت بیا، گم میشه، میسوز، گیر میفت. مسیر درسته که کوتاست، اما پر غول و دیوه و بدترین دیوهای دمدار و شاخدار در وجود خود آدم. من میشه با این بار سنگین حرکت سقلو باید کنار. خب برای آفرینش ما یه جلسه زیبا برپا کرد. مستمعین جلسه کل فرشتگان بودن بی استثناء. هنوز ما رو به وجود نیورده، به وجود آوردن ما رو با فرشتگان در میون گذاشت. در اون جلسه اینی جائلون فل ارض خلیفت، من میخوام یه نایب مناب برو خودم درست که شعاع من باشه. اگه کسی بگه این مقام اختصاص به یه فرد داره از میان ما، آدم، خلاف قرآن حرف. اگر اختصاص به اون یه نفر داشت میگفت اینی جائلون فل ارض الخلیفه، یه الفلام میوورد روش، یعنی یه شخص معین. ولی کلمه رو نکره آورده، بی الفلام دلالت بر نوع داره. جائلون فل ارض خلیفه، زمین رو میخوام از نایب مناب خودم پر بکنم. به عبارت اهل عرفان
به ملائکه گفت یه آینه میخوام بسازم که من در اون آینه پدیدار باشم، این کارو میخوام بکنم. الان هم همه آینه هم. کفار هم آینه هم. مشرکین هم آینه هم. ولی روی این آینه غبار متراکم نشوندن، هیچی توش پیدا نمی‌کنه، نه اثری از سخنان او، نه از حال او، نه از اسماء او، نه از صفات او. صد و بیست و چهار هزار پیغمبر فرستاد یزکیهم، این آینه رو پاک بکنن. جمال غایب از این شده، پاک بشه دوباره جمال دیده بشه. گیتی و خوبان آن، خوبان در نظر آینه ایست، دیده ندیدن در آن جز رخ زیبای دوست. آینه که خودش تو خودش نمیفته، آینه دیگری رو نشون میده، آینه صیقله، قیمت داره که با داشتن جرم جوهر رو در خودش نشون میده. با داشتن جرم یعنی خلقت جرمی داره ولی نشون میده. بله، این شعر رو من کلاس هفتم مدرسه بودم حفظ کردم، اگر همشو الان بتونم به ذهن بیارم بخونم، چون نزدیک 44-45 سال گذشته. یک شبی مجنون به خلوتگاه راز ناز با خدای خیشتن می کرد راز. می دونید مجنون با لیلی بالاخره عروسی کرد و می دونید واسطه عروسیش کی بود؟ نه، پدر مجنون اومد مدینه، از قبیله بنی عامر بود، 30-40 فرسخ به مدینه راه داشت خونش. اومد در خانه حضرت مجتبی، گفت آقا بچه من گرفتار شده، شما اگه واسطه بشین پیش پدر این دختر ممکنه دخترشو بده به ما. فرمود کی؟ گفت هرچی زودتر بهتر. فرمود همین الان راه میفته، دو تا خانواده مشکل دارن، بریم مشکلشون رو حل. امام صادق می فرماید حل مشکل یک مسلمان مساویه با اینه که 10 بار سطح کره زمین رو طلا پر بکنی در راه خدا صدقه. دین ما دین مهر، انسان نایب مناب اونه، یکی از کارهای اون مشکل گشاییه. من اگه مشکل گشا نباشم از خلافت در اومدم، شدم نایب مناب شیطان، ما رو ساخت، آبرو و دست و پا به ما داد که یکی از کارامون حل مشکل مردم باشه، خصوصا در این زمان که دولت ما با این ثروت سنگین مملکت هنوز بلد نیست حکومت بکنه، مردم مشکلاتشون سر جاش مونده. اون به داد مردم بلد نیست برسه، شما برسی. او پولا رو خیلیاشو جاهای غیر ضروری خرج میکنه، اون ساختمون سازیایی میکنه که نیاز این مملکت میلیاردها تومن پای آجر و گل میره، به بلای زمان قارون گرفتار شده ثروت مملکت ما، خصف فی الارض داره میشه به جای خرج برای انسان. شما به داده هم دیگه برسید. این به داده هم دیگه رسیدن عذاب الهی رو برطرف میکنه. بله، کسی که در مقابل او دوام نمیتونه بیاد. ای دیشب میخواست یه 2 درجه پیچ زلزله رو اضافه تر بکنه، امروز 6 میلیون جنازه از زیر هوا رو باید میابردیم، اما نکرد این کارو چون دید در و دیوار این کشور سیاه‌پوشه. مردم عزادار هستن دیگه، عزای دیگه لازم ندارد. این تعبیر دیگر اهل حاله از کلمه خلیفه، تعبیر به آینه شده که در اون مجلس به کل فرشتگان گفت من میخوام یه آینه درست کنم که جمال من در او دیده بشه با کمالم، و اون هم از خاک باید خلق بکنم، جرم باید داشته باشم. ما آینه ای خدا در ما پیداست، اگه قیر رو خودمون نمالیده بودیم بعد پیدا، بله که پیدا. پس من رآنی فقط رآ الحق یعنی چی؟ یعنی چرا میگه زیارت حسین زیارت خداست؟ چرا میگه من زاره به کربلا که من زار الله فی العرش؟ در کامل و زیارات چرا میگه؟ خب او آینه. یک شبی مجنون به خلوتگاه ناز اومد، امام مجتبی واسطه شد پیش پدر لیلی. پدر گفت یا ابن رسول الله، شما بیایید دختر منو خواستگاری کنیم که افتخار ابدی برای خانواده ما، عقد کنید دختر رو بهش بدید، ما بیایم برای ازدواجمونم امام رو واسطه کنیم، پیغمبر رو واسطه کنیم، اصلا همه امور زندگیمون رو بسپاریم به دست این بزرگوارانی که خدا اونها رو برای ما قرار داد. با خدای خیشتن میکرد راز کی خدا نامم تو مجنون کردی، بهر یک لیلی دلم خون کرد، ای خدا آخر نصیب من کجا، مردم از حسرت طبیب من کجا، ای خدا من کم نیم از ذره ای، عاشقم بر روی آهو بره. پس خطاب آمد که ای شوریده ها، هر چه میخواهی در این درگه بنام، کار لیلی نیست این کار من است، روی خوبان عکس رخسار من است، ما یه چنین مقامی داریم، یه چنین مرتبه‌ای داریم. روی خوبان عکس رخسار من است. مست یا مخمور خود هوشیار ما، هر کجا نوری از انوار ما. ملائکه طبق صریح قرآن درک نکردن خدا چی میگه. یه چیز دیگه در پاسخ خدا گفتن. خدا گفت من آینه جمال نمای خودمو میخوام بسازم. ملائکه گفتن نحنو نصب به هلک و نقدسو، ما برات عبادت میکنیم. بگه که من میدونم و شما هم نمیفهمم درک نمیم. تسبیح که همه جای عالم پره، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. ما از خلقت او رو بری عرفانی که شما جاشو ندید. حالا می سازم و نشونتون میدم. بعد به کل ملائکه فرمود اذا سویتو، وقتی او رو نیکو آراستم، و نفختو فیه من روحی، خودم در او جلوه کردم. فقعوا له ساجدین، کلتون به احترام این مخلوق به او سجده کنید. آدم آفرید. به ملائکه فرمود از اون چه که در اوست به من خبر بده. گفتن لا علم لنا الا ما علمتنا، نمیدونیم. رو کردم به آدم گفتم انبه، از معرفتی که در تو ریختم خبرش میکن. اون وقت آدم دهان باز کرد، یک دهان خواهم به پهنای فلک تا بگویم وصف آن رشد ملک. بگو برادران عزیزان، خواهران، چرا روزمره و شب پیش مشتریای مغازه، رفیقا، قوم خیشا، تو خانه خودمون پیش زن و بچه‌مون زبان ما از خدا حرف نمیزنه؟ لال آفریده شدیم، رو آینه غیر پاشیدن، نمیبینیمش که نمیگیم چمونه؟ از همه باید حرف بزنیم الا او. درباره همه باید بگیم الا او. ما پدر خانواده، چقدر سال بچه‌هامونو با او آشنا کرد، چه مقدار حداقل از امروز به زن و بچه‌تون تلقین کنید، حداقل تو قنوت نمازشون یا در برخورد به تلخی‌ها، حداقل بگن الهی و ربی من لی غیرک، تا تلقین بشه بدونن لیس فی الدار غیره دیار. خوش آن دل که مأوای تو باشد، بلند آن سر که در پای تو باشد، فرو ناید به ملک هر دو عالم هر آن سر را که در پای تو باشد، فرو ناید به ملک هر دو عالم هر آن سر را که در پای تو باشد. غبار دل به عشق دیده شویم، کنم پاکیزه تا جای تو باشد. قل الله ثم ذر، غبار دل به عشق دیده شویم، کنم پاکیزه تا جای تو باشد. نمیخواهد دلم گلگشت صحرا مگر گلگشت صحرای تو باشد. سراپای دلم شیدای آن است که شیدای سراپای تو باشد. کیه که سراپا شیدای اوست که دلم رو به او بدم؟ حسین. سراپای دلم شیدای آن است که شیدای سراپای تو باش. یکی از اوقاتی که به شدت نور خدا میتابه این دهه عاشوراست که در قرآنم بهش قسم خورده، و الفجر و لیال عشر، حتی اهل تسنن مثل طبری در تفسیرش نوشته منظور از این ده شبی که خدا بهش قسم خورده ده شب عاشورا. والفجر و لیال عشر. امام صادق می‌فرماید سورهای قرآن یه دونه اسم نداره، بعضی ها چند تا اسم داره. این سوره دو تا اسم داره، یکی والفجر یکی والحسین. سوره الحسین. امام صادق می‌فرماید به دلیل آخرین آیه‌اش، اصلا این آیه رو خدا تو قرآن ذخیره نگر داشت، یه بار به زبان جبرئیل نازل کرد به قلب پیغمبر. دیگه خود خدا این آیه رو نخون، یه بار فقط به جبرئیل خون که به پیغمبر بخون، یه بار، یه بار دیگه هم خودش خونده چهار بعد از ظهر عاشورا. فقط فقط یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، حسین من ارجعی الی ربک، فدخلی فی عبادی ودخلی جنت. تموم شد همین یه بار. امام صادق می فرماید عصر عاشورا به ملک الموت اجازه نداد بره جان حسین ما رو بگیر. به ملک الموت فرمود خودم جانشو می گیرم. الله یتوفى الانفس حین الموت. سهم ما چی؟ حذیفه ابن اسید قفاری خیلی چهره معتبری، مثل شما هم عاشق اهل بیت بود. گفت جنگ نهروان که تموم شد محبوب ما رو تو محراب کشتن، بیوفاها به حضرت مجتبی بیوفایی کردن، امام تنها موند. فرمود من قصد دارم برگردم به مدینه جدم. گفتم آقا با رفتن شما این شهر دیگه برای ما جای زندگی نیست. رفت از در من آن که مرا راحت جان بود، دیگر به چه امید در این شهر توان بود؟ اجازه بدین ما هم بیاد. فرمود بیاد. میگه از کوفه که را افتادیم چند تا شتر تو کاروان بود بار میبرد. امام مجتبی دائم متوجه یه دونه از این شتورا بود، عقب نمونه، جلو نیفته، پس و پیش نشه. توی منزلی به حضرت گفتم بار خاصی داره این شتور. فرمود بعد. گفتم چی؟ فرمود دفتریه، نام همه شیعیان ما درش ثبت که این دفتر الان پیش امام دوازدهم. نام نویسی جدیدم نمی کنن، از اول انتخاب کردن و نامشونم ثبت شد، کامل همه نام ها. گفتم آقا اجازه داریم ما این دفتر رو ببینیم؟ فرمود یه بار مدینه نشونت میدم. این دفتر کربلام بود، امام وقت رفتن به زین العابدین سپرد. ماها همه بودیم پیش ابی عبدالله اون دفتر. یه بار اسم ما رو زیر بغلش گذاشت. چه شوقی داشتم به مدینه برسم، بالاخره رسیدیم. تا جا به جا شدیم یه رو به پسر برادرم گفتم پاشو بریم خونه حضرت مجتبی. یه چیزی نشون همه نمیدن ما ببینیم. گفت بریم، سهم شما رو دارم میدم. رفتیم خونه حضرت مجتبی، گفتم آقا الوعد وفاد، تو را به من وعده دادین دفتره رو نشونه من. فرمود چرا تنها نیومدی؟ ایشونو برای چی آوردی؟ گفتم سواد خوندن نوشتن ندارم، اینو آوردمش که اوراقو ببینه، ببینه اسم من هست. امام دفتر رو آورد، تو دلش میخواست خودش اسم خودشو ببینه، امام که میدونست. واک گفت برادر زاده به دقت نگاه کن، ببین اسم عمو رو میبینی؟ توش نگاه میکرد. یه مرتبه گفت عمو عمو اسم من، اما عمو از بغل اسم من نور به آسمون میره. عمو اسم تو هم هست، اسم من بغلش نور داره میره. حذیفه به حضرت مجتبی گفت این برادرزاده من اسمش تو این دفتر نورش مال چیه؟ فرمود به خودش بگو دقت کنه، ببین آقا بغل اسم چی نوشتن؟ هو من شهدا الکربلا. کربلا هر کی سهم داره نور داره. حسین جان بازم لازمه رو زانو بلند شی فریاد بزنی هل من ناصرن ینصرن؟ ما هستیم حسین جان. به سکینه فرمود برگشتی سلام منو به شیعانم برسن. سلام مستحبه، امام به ما سلام کرده، پیغام سلام رو سکینه آورده، جوابش واجبه. این جواب، این پیرن سیاه جواب اون سلام. این بچه هامونو که میاریم اونام گریه میکنن جواب سلام. این مجالس سیاه پوش ما جواب سلام. السلام علیک یا ابا عبدالله. یا ابا عبدالله.